شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید.
سلام، من فضیله تصمیم هستم و شما را به شنیدن اخبار امروز سه‌شنبه 26 ماه آگوست سال 2025 دعوت می کنم. حداقل 20 نفر از جمله 5 خبرنگار پس از حملات اسرائیل به شفاخانه ناصر در غزه کشته شدند. بر اساس گزارش مقامات صحت در فلسطین، حسام المصری خبرنگار رویتر، مریم عبودغا روزنامه‌نگار آزاد که برای خبرگزاری اسوشیتد پرس کار می‌کرد، محمد سلامه از الجزیره و معاذ ابوتا از NBS در جمله کشته شدگانند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از شنیدن خبر مرگ خانم عبودغا اظهار تأثیر نموده است. در حالی که الجزیره حملات اسرائیل را جنایات علیه روزنامه‌نگاران می‌نامد، نیروهای نظامی اسرائیل و دفتر صدراعظم در این مورد هیچ نظر ارائه نکردند. اتحادیه روزنامه‌نگاران فلسطینی می‌گوید از آغاز جنگ در خاورمیانه که از 7 اکتبر سال 2023 شدت گرفته است، بیش از 240 خبرنگار فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل در غزه کشته شدند. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگوید که اسرائیل عمیقا از آن چی که او آن را یک حادثه تراژدی مینامد متاسف است. در میان کشته شدگان بر علاوه 5 خبرنگار، عده‌ای از دکتران و اعضای تیم صحی شفاخانه نیز شامل هستند. صدر اعظم اسرائیل گفته است که جنگ علیه گروه شبه نظامیان حماس است و حکومت اسرائیل به کار خبرنگاران، کارمندان صحی و تمامی غیر نظامیان ارزش قائل است. او گفت که نظامی ها در حال انجام یک تحقیق جامع هستند. این حادثه به طور گسترده مورد محکومیت در سراسر جهان قرار گرفته است. آنتونیو گوتریش رئیس عمومی سازمان ملل متحد این حادثه را هولناک خواند و خواستار آتش بس فوری و دائمی، ارسال کمک های بشر دوستانه به سراسر غزه و آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگان ها شد. سخنگوی سازمان ملل متحد استیون دوجاریک در این مورد گفت:
The Secretary General recalls that civilians including medical personnel and journalists must be respected and protected at all times. He calls for a prompt impartial investigation into these killings. He reiterates that medical personnel and journalists must be able to perform their essential duties without interference, without intimidation, and without harm, and in full accordance with international humanitarian law.
همچنان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این حملات را غیر قابل تحمل خواند و از اسرائیل خواست مسیر کمک‌های بشردوستانه را باز کند، به قوانین بین المللی احترام بگذارد و به رسانه ها اجازه بدهد آزادانه و مستقل فعالیت کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که حکومت او در نظر دارد حداقل 1 میلیارد دلار از متحدانش برای خرید سلاح از ایالات متحده درخواست نماید. این خرید تحت نظر ناتو و در فهرست نیازهای اولی برای اوکراین انجام خواهد شد که پس از توافق میان رئیس عمومی ناتو مارک روتو و رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ در ماه گذشته در قصر سفید تایید گردید. آقای زلنسکی میگوید که با نماینده خاص ایالات متحده کیت کلاگ برای بحث در مورد ملاقات احتمالی با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین دیدار خواهد کرد. حکومت فدرال استرالیا میگوید کسانی که دانشگاه‌های استرالیا را رهبری می‌کنند باید در کاهش خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در دانشگاه‌ها توجه نمایند. قوانین دانشگاه‌ها که به مجلس نمایندگان ارائه شده به دنبال ایجاد یک روش آموزش عالی به سطح ملی است که به تمامی دانشگاه‌ها یکسان است. گفته شده است که هر سال در دانشگاه‌های استرالیا بیش از 14,000 حادثه آزار و اذیت جنسیتی رخ می‌دهد. کارول بری، عضو پارلمان گفت که این قانون جدید بر علاوه این که به خشونت‌های جنسیتی پایان می‌دهد، تمام جناح‌ها را حمایت می‌کند.
This legislation will provide a pathway to justice for survivors whilst pursuing the end of gender-based violence. and institutional leaders will be expected to actively lead change. Vice chancellors and CEOs will be expected to confront these issues head on.
قوانین جدید در مورد آزار و اذیت جنسیتی قرار است در مجلس سنا تایید گردد. کارمندان در بخش شرکت‌های تجارتی کوچک اقنون حق قانونی دارند که در خارج از ساعات قراردادی خود تماس‌ها، ایمیل‌ها و پیام‌های کاری را نادیده بگیرند. این در حالی است که قوانین حق قطع ارتباط در ساحه کاری از امروز به اجرا درآمده است. حقوق مشابه از دقیقاً یک سال پیش برای کارمندان در سازمان‌های بزرگتر در دسترس بود. اما اکنون این قانون همچنان به محل‌های کار شرکت‌های کوچک دارای 15 یا بیشتر کارمند نیز مورد اجرا قرار خواهد گرفت. لیندنبورگ وکیل متخصص استخدام است. او می‌گوید حق قطع ارتباط تنها یکی از چندین تغییر عمده در قوانین استخدام در سال 2025 است. آقای برگ میگوید مهم است که صاحبان تجارت کوچک سیاست‌های داخلی خود را مرور کنند تا از نقض قوانین جلوگیری گردد.
Look, at the end of the day, these laws aren't to punish employers or reward employees. What they're there to do is to provide a work-life balance and stop employee burnout, because we're seeing that productivity is unfortunately falling in this country, and that is potentially because people can't disconnect.
متخصصین صحت عمومی خواستار تدابیر بیشتری در مورد افزایش استفاده از تزریق‌های کاهش وزن در استرالیا است. انجمن تغذیه استرالیا هشدار داده است که کاهش وزن سریع بدون حمایت متخصص می‌تواند خطرات از جمله سوء تغذیه، کمبود مواد مغذی، از دست دادن عضلات و عادات غذایی نامنظم طولانی مدت به همراه داشته باشد. آنها از حکومت فدرال خواستند که اطمینان حاصل کند بیمارانی که از تزریق‌های کاهش وزن استفاده می‌کنند با متخصصین تغذیه نیز مراجعه نمایند. دکتر فیونا میلر رئیس متخصصین تغذیه در استرالیا است. او می‌گوید
These medications affect appetite, they affect intake quite severely, and without nutrition support, people in any size of body can end up malnourished, including protein energy malnutrition as well as nutrient deficiency.
انجمن دکتران در استرالیا میگوید که استفاده از نظریات و راهنمایی یک تیم صحی با تجربه در کاهش وزن مهم است. اداره روش‌های درمانی می‌گوید در حالی که ادویه اوزاپیک به طور غیر رسمی برای کاهش وزن تجویز شده است، این ادویه نباید به عنوان ادویه کاهش وزن استفاده شود. این بود خلاصه اخبار مهم از برنامه دری اس بی اس.
می خواهید این گناه گزارش ها را بیشتر بشنوید؟ با این گزارشات از طریق اپل پادکاست، گوگل پادکاست، سپاتیفای و یا هر جایی که پادکاستتان را می گیرید گوش دهید.